بله عزیزان شنونده، پیک هدایت رو شنیدیم و رسیدیم به ساعت 10 صبح. لطفاً به مدت 60 دقیقه راه زندگی رو بشنوید.
تو دنیای شلوغ امروزی همه ما دنبال یه راهی،
راهی که ما رو به آرامش برسونه،
راهی که زیباییاش خستگی از تنمون بیرون کنه،
راهی که امن باشه، درست باشه، آدم توش رو به راه باشه.
و اون راه راهی نیست جز
راه زندگی.
زندگی زندگی زندگی
زندگی مثل یه راهه، گاهی دور و گاهی نزدیک،
گاهی دور و گاهی نزدیک،
گاهی مثل روز روشن، گاهی مثل شب تاریک،
گاهی مثل روز روشن، گاهی مثل شب تاریک.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین به برکت اسم عظمت یا شکور. ما با سلامی به شما در این صبح زیبای پاییزی، به شما که همیشه شکرگزار خدایید و دلتون فقط به خودش امید داره. من رضا هدایت‌فر هستم، به همراه همکارانم در گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف برنامه راه زندگی رو به شما تقدیم میکنیم. امیدواریم زندگیتون رو به راه باشه و در مسیر الهی قدم بزنید. اینجا صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف، شما برنامه راه زندگی یک شنبه 8 آبان ماه 1401 رو میشنوید. راه زندگی کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معرفه و شنبه تا دوشنبه هر هفته ساعت 10 تا 11 صبح به شما خانواده‌های محترم تقدیم میشه. و البته کسب مهارت‌های لازم برای زندگی بهتر روی کرده برنامه راه زندگی بخش‌های مختلفی هم داره، مثل میز گفتگو و طرح موضوع با کارشناس، گزارش، من بگو چرا و بخش نمایشی برنامه، چند لحظه اندیشه و خط به خط با معرفی کتاب. مهارت گفتگو و مذاکره در خانواده موضوع این هفته برنامه راه زندگی. مهارت گفتگو و مذاکره از مهمترین مهارت‌های ارتباطی هستند که اونا رو برای برقراری ارتباط مؤثر با دیگران نیاز داریم. ارتباط کلامی و صحبت کردن دوستان ابزاریه که بیشتر افراد ازش استفاده میکنن، اما آیا همه در انتقال درست پیامشون یا اثرگذاری بر مخاطب موفقن؟ گفتگو و مذاکره مهارتیه که به آموزش و تمرین نیاز داره و حرفه‌ای شدن در اون به ما کمک میکنه تا کیفیت روابطمون با همسر و خانواده بهتر بشه و علاوه بر اون به شخصیتی دوست داشتنی تبدیل بشیم. بنابراین لازمه در کنار مهارت‌های ارتباطی دیگه مهارت گفتگو و مذاکره رو هم در خودمون پرورش بدیم. ان‌شاءالله که امروز هم فرصت داشته باشید تا ساعت 11 برنامه خودتون رو بشنوید. راستی اگه رابطه یه زن و شوهر سرد شده و کمتر با هم ارتباط کلامی و گفتگو دارن، چطور میتونن دوباره اون رابطه رو درست بکنن؟ به 3553 پیامک ارسال بفرمایید، به سوال من پاسخ بدید. شماره تلفن ارتباطی ما 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025. اگر رابطه یه زن و شوهر سرد شده و کمتر با هم ارتباط کلامی و گفتگو دارن، چطور میتونن دوباره این رابطه رو درست بکنن؟ بریم بخشایی از مباحث کارشناسی برنامه دیروز رو بشنویم.
معاشرت و همنشینی یه ساحت‌هایی داره،
بله،
و از جمله اونها ساحت‌های اجتماعی هست و شاید مهمترین ساحت اجتماعی که حتی به شکل مجزا خیلی دربارش گفتگو میکنن در حوزه معاشرت، مسئله خانواده هست. خانواده هم فضای معاشرتی گونه‌ها و اقسامی داره که یکی از اون فضاهایی که باز خیلی خیلی حرف برای گفتن هست معاشرت کلامی هست. ما در فضای خانه و خانواده نیازی به چنین گفتمان و گفتگو و مذاکره ای داریم و اگر به موقع و در شرایط درست این نیاز برآورده نشه ممکنه مشکلات و آفات بسیاری دامنگیر خانواده ها بشه. بسیاری از سوء زنها، بسیاری از قضاوت کردن های ناشایست، بسیاری از بدبینی ها، بسیاری از اتفاقات تلخ، دعواها و حتی خشونت ها در حوزه خانواده به خاطر فقدان چنین گفتگویی هست. گفتگو اولین ثمره‌ای که داره برای تک تک افراد هست، برای زن، برای مرد، برای فرزندان، برای والدین به معنای به هر حال پدر و مادر بودن. چرا؟ به خاطر اینکه ماها معمولاً در شرایط سخت و آسان زندگی نیاز به یک همراه داریم. چرا؟ چون اساس نیاز انسان این هست.
بله.
وقتی یک مرد و یک زن کنار همدیگه می نشینن و درباره نقاط مشترک و حتی اختلافاتشون با هم صحبت می کنن، آرام آرام یک همدلی و یک نگاه همدلانه بین اونها اتفاق می افته. متاسفانه چون این گفتگو پیش نمیاد، افراد منویات و تصمیمات و خواست خودشون رو همیشه می خوان به منصه ظهور برسونن و روی این پافشاری می کنن و فضایی هم نیست که این در این حال تشریک مسای اتفاق بیفته، این منجر به فاصله خواهد شد. گفتگو ثمره‌ای که داره دید و افق نگاه و دید ما رو توی خواسته ها و نیازهامون به هم نزدیک میکنه. یعنی چی؟ یعنی من متوجه میشم که خواسته طرف مقابل من چیه؟ نه، اصلا من متوجه میشم که طرف مقابل من چه ویژگی های روحی داره، چه ویژگی های عاطفی داره، چه خصوصیاتی داره. اصلا من تا الان حواسم نبود که مشکل همسر من اینه. نیاز به توجه داره، نیاز به مراقبت داره، نیاز به احترام داره. ما هر جور شده باید یک فضایی رو ایجاد بکنیم و حواسمون باشه تو ایجاد این فضا سلیقه به خرج بدیم. یعنی فضای گفتگو توی شرایط بحرانی نباشه. مثلا من توی دعوا تازه میخوام حالا فضای مذاکره و گفتگو رو شروع کنم، حالا موعظه کنم. دیدید بچه‌ها بعضی وقتا یه خطایی میکنن، یه اشتباهی میکنن، بعد تازه ما شروع میکنیم موعظه کردن، خودش دوچار یه بحرانی شده، یه اتفاقی شده.
بله.
ما شروع کنیم به وعظ کردن. خب این اصلا این فایده نداره، این تأثیره رو نمیذاره که ما میخواییم به هر حال وارد این فضای گفتگوی بشیم.
صبح شما به خیر باشه. اینم بخشهایی از مباحث کارشناسی برنامه دیروز که تقدیم حضورتون شد. امروز هم انشالله مباحث جدیدی رو تقدیم خواهیم کرد از طریق نصب برنامه کاربردی یا اپلیکیشن ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون. میتونید کیفیت صدای مناسبی رو از شبکه‌های مختلف رادیویی از جمله رادیو معرف همین برنامه دریافت بکنید. قسمت پایین صفحه‌ای که دارید برنامه رو گوش میکنید بخش بایگانی آرشیو داره که قسمت‌های قبلی برنامه اونجا بارگذاری میشه، میتونید دریافت بفرمایید. تلفن 162 و سامانه پیامکی 30162 متعلق به روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست که خواهش میکنم اگر انتقاد یا پیشنهاد در خصوص این برنامه دارید از این طریق به همکاران من منتقل بفرمایید. امروز انشاءالله قرار داریم که راجع به الگوهای گفتگو در خانواده، سبکهای گفتگو با شما صحبت بکنیم. ضمن اینکه تبریک عرض میکنیم سال روز میلاد با سعادت حضرت عبدالعظیم حسنی رو خدمت همه شما دوستداران خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام. مهمان برنامه امروز هم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد فلاح هستن، محقق و مدرس محترم حوزه و دانشگاه. آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبح شما.
سلام علیکم و رحمت الله، صبح جناب علی و همه شنوندگان محترم هم به خیر و نیکی باشه. امیدواریم سلام. بتوانیم آنچه را که مرضی درگاه حضرت حق هست تقدیم شنوندگان عزیز کنیم.
سلامت باشید، متشکرم. ما دیروز تو برنامه راجع به هم آثار گفتگوی مؤثر در خانواده صحبت کردیم، این که انسان در نتیجه این گفتگو احساس آرامش بهش دست میده، احساس امنیت میکنه به همراهی با خانواده و یه سری پیش شرط های لازم بود برای گفتگو که اصل نیازمندی به گفتگو، اصل برنامه ریزی و وقت گذاشتن برای مذاکره و گفتگو با همسر و اعضای خانواده بود، اصل توجه به خود موضوع گفتگو، رعایت اصل تناسب، هم تناسب زمانی، کجاها، چه زمانی ما گفتگو بکنیم، کجاها صحبت بکنیم، تناسب سنی در این گفتگوها رعایت بشه، با فرزندمون چجوری با همسرمون چگونه صحبت بکنیم، و تناسب جنسیتی، این که با پسرمون داریم گفتگو میکنیم یا با دخترمون. اینم از موضوعات بود که راجع به پیش شرط گفتگو با اعضای خانواده راجبش صحبت کردیم. تحمل و تحلم بود، صبر داشتن و حلم و بردباری، اصل خوب شنیدن و اصل شفافیت. حالا اینکه چه الگوهایی در ارتباط با گفتگو با اعضای خانواده وجود داره، چه سبکهای گفتگوی وجود داره، امروز بحثی است که آقای دکتر میخوان بهش بپردازن. عنوان ورودیه، خواهش میکنم که مطالبشون رو تر بفرمایید. خواهش.
بله، خیلی ممنون و متشکر از نکاتی که فرمودید و تشکر از شنوندگان محترم که همراهی فرمودن. ببینید، ما همونطور که جناب آقای هدایتور فرمودن، ما این اصول رو عرض کردیم و حالا میخواییم وارد بعضی از سبک‌های مذاکره و گفتگو در خانواده بشیم. ببینید، این سبک‌ها میتونه تابع شخصیت، ویژگی‌ها، عواطف، نوع تعامل، معاشرت و دیدگاهی که افراد نسبت به همدیگه دارن باشه. لذا ما برای اینکه بتوانیم به یک سبک خوب و سبک درست برسیم، قطعاً باید یک تغییراتی در خودمون ایجاد بکنیم. یکی از سبک‌های رایجی که به هر حال طرح شده در گفتگو و مذاکره در خانواده، بله، سبک منفعلانه یا انفعالی هست.
بله.
سبک انفعالی در این حال یک ویژگی خاصی رو در گفتگو ایجاد میکنه که افراد در این حال صرفاً با یک نگاه عافیت طلبانه و سرسری و در این حال تسلیم پذیر وارد ماجرای گفتگو میشن. میدونید، مثل اینی که ما میخواهیم به هر حال از سر خودمون فعلا یک ماجرایی رو رد بکنیم و امیدی هم به حل مشکلات و مسائلمون نداریم و یک فرصتی رو برای گفتگو با این دید، با این نگاه، با این فضا در این حال فراهم میکنیم. فرض کنید آقا و خانومی در شرایطی مسائلشون بغرند شده و احساس خوبی نسبت به هم ندارن، ضمن اینکه امیدی به تغییر و ارزم بزرگ شما رسیدن به یک نقطه مشترک و مطلوب ندارن. اینا معمولا با این روحیه وارد مذاکره و گفتگو میشن. تو این روحیه که ما میگیم روحیه منفعلانه یا گفتگوی منفعلانه، گفتگویی که درش هیچ تلاشی برای تغییر نیست، هیچ حرکتی برای ارتقاء در این حال اون فضای ارتباطی نیست، خب ممکنه به یک وقت گذرانی بیشتر سپری نشه.
بله.
خب یعنی چی؟ یعنی ما میشینیم با هم یه صحبتی میکنیم در حالی که من امیدی ندارم. خود این یه واژه‌های منفی رو به بار میاره. یعنی گفتگو، لحن گفتگو، ادبیاتی که ما به کار میبریم، سبک گفتاری، همه اینها رو تحت تأثیر خودش قرار میده.
بله، اینکه دکتر ممکنه طرف نیت خوبی هم داشته باشه.
بله بله.
اما این سبک نمیتونه کار کنه.
همینطور. بله. یعنی این خودش باعث میشه که باز طرفین احساس بکنن که گفتگو صرفاً برای گفتگو بود. نه گفتگو برای حل مشکل، نه مذاکره برای پیشبرد اهداف زندگی، نه برای رسیدن به یک نقطه مطلوب و مشترک. لذا معمولا آدمهایی که وارد این فضای گفتگو میشن و در این حال گفتگو رو با این نگاه منفعلانه پیش میبرن، یک سری آثار و نشانه هایی هم ممکنه در نوع گفتگو و کلامشون باشه که این نقطه آسیبه. حالا چرا ما میگیم این گفتگو نباشه به این شکل؟ به خاطر اینکه اگر شنونده محترمی احساس میکنه معمولا مذاکره و گفتمانشون برای مسائل زندگی به این سمت و سو میره، این نقطه آسیبه.
بله.
و باید این رو یه جورای ما مراقبت بکنیم. فرض بفرمایید وقتی گفتگویی با یه حالت کسلی و در این حال بیحالی، بیتفاوتی اتفاق میفته، این
بله،
نشانه خوبی نیست برای گفتگوی سالم.
بله.
وقتی گفتگو با حواس پرتی اتفاق میفته، شما دیدید مثلا فرض بفرمایید خانم میاد پیشه همسرش، شروع میکنه، آره، میبینه یه فضایی فراهم شده، میخواد صحبت بکنه، ما تو میبینه همسرش داره اخبار گوش میکنه، فقط یه سری تکون میده، آره، بله، حالا ببینیم، ببینید این نشون میده که این گفتگو یک حالت انفعالی داره، این گفتگو فعالانه نیست، این گفتگو با نشاط نیست، این گفتگو هدفدار نیست، این گفتگو منطق پشتش نیست.
یعنی اون زمان و مکانی که شما به عنوان پیش شرط گفتید اصلا رعایت نشده.
هم رعایت نشده، هم ما حتی همطور که فرمودین گاهی ممکنه ما این نیت گفتگو هم داریم ولی اون روحیات و عواطفمون اجازه نمیده وارد مسیر گفتگو بشیم. ببینید یه آقای یا یه خانومی فرض کنید اصلا امیدی به تغییر در طرف مقابلش احساس نمیکنه.
بله.
آها مثلا احساس میکنه که این طرفش هر جور که صحبت میکنه میگه من همینه، من روحیم اینه. من قابل تغییر نیستم. من اصلا همینی که هست. یه بار، دو بار، سه بار ممکنه اتفاق بیفته، بعد دفعه چهارم ممکنه دیگه این امیدی نداشته باشه و مثلا با این ناامیدی وارد باز فضای گفتگو میشه، صرفا تیر در تاریکی، یه جورایی داره بی هدف داره این فضا دنبال میشه. حالا این میتونه عوامل متعدد و مختلفی داشته باشه ولی عرض من اینه که این مدل گفتگو، این گفتگوی منفعلانه، این گفتگویی که ممکنه نتیجه آسیب ها و مشکلات و به فرمایش جناب علی عدم رعایت اون اصولی که دیروز گفتیم،
بله،
این محصول این در این حال شرایط میشه، این راه به جایی نمیبره. لذا ما از این سبک گفتگو به شدت پرهیز می‌کنیم. چرا؟ چون مشکل رو تشدید میکنه، چون ما رو به یه عادتی میرسونه توی گفتگو که دیگه احساس میکنیم هیچ فایده و هیچ سودی مترتبه به ماجرا نخواهد شد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. داریم امروز راجع به سبک‌های گفتگو، الگوهای گفتگو در خانواده با شما صحبت میکنه و یکی از این سبک‌ها گفتگوی منفعلانه بود که آقای دکتر راجبش توضیح دادن که فرد نسبت به بیان افکار، احساسات و تمایل خودش و همچنین رو راستی و صداقت بیمیل و این گفتگو نتیجه‌ای رو در بر نخواهد داشت.
چون پنجره روشن است به گاهی همه، چون آینه فرصت دیگاهی همه، عمریست که شهروندی از شهر دلی، ای راه بهش رو به راهیم همه، ای راه بهش رو به راهیم همه، چون پنجره روشن است به گاهیم همه، چون آینه فرصت نگاهیم همه، عمریست که شهروندی از شهر دلیم، ای راه بهش رو به راهیم همه، ای راه بهش رو به راهیم همه، ای راه بهش رو به راهیم همه.
راه زندگی رو دارید از رادیو معرف میشنوید. ساعت 10:17 روز یک شنبه است، 8 آبان ماه، 4 ربیع الثانی. هر کجا هستید انشالله سلامت و تندرست باشید زیر سایه اهل بیت علیهم السلام. و یکی دیگر از مهارت‌های لازم برای بهتر زندگی کردن رو داریم آموزش میدیم از طریق امواج رادیوی، مهارت گفتگو و مذاکره در خانواده. گفتم اگه رابطه یه زن و مرد با هم دیگه سرد شده، حالا کمتر گفتگو میکنن، کمتر مذاکره میکنن، چجوری این رابطه رو میتونن احیا بکنن، دوباره این مذاکره گفتگو برقرار بشه، اون صمیمیت برقرار بشه؟
اگر گفتگوی بین زوجین کمتر شده باشه، در اثر اعتماد نکردن، هم دل و هم زبان نبودن، نداشتن صمیمیت یکرنگی بین اونها هست و این گفتگوی بین اونها روز به روز کمتر و کمتر میکنه و اثر در بت وقتی صمیمیت باشه، دل به دل هم بدن، همدیگر رو درک کنن، شرایط همدیگر رو بفهمن، خصوصیات همدیگر رو بدونن و نیاز به احترام همدیگر رو دریافت کنن و خوبی های همدیگر رو یاد کنن، نه بدی های هم، مثبت بودن ها رو در نظر بگیرن، منفی ها رو بذارن کنار. اینها همه باعث میشه که باب گفتگو و سردی که بین اونهاست رو به گرمی تبدیل کنه. طیبه صابرزاده هستم با تشکر و سپاس.
خانم سلیمانیان از مشهد الرضا نوشتن اگه همسرم ایراداتی داره، خب مسلماً منم اشتباهاتی دارم و از همه اینها مهمتر این که ما چقدر میخواییم در این دنیا زندگی بکنیم و ناگهان خیلی زود دیر میشه.
این که زن و شوهرها بعد یه مدتی صمیمیتشون و عشقشون کمرنگ میشه، شاید به خاطر اینه که با هم صحبت نمیکنن. یکی این که بزرگترا بر مبنای این که جوانا میگن دخالت نکنه، کاملا خودشون از زندگی اینا میکشن. که
بهترین راه ارتباط کلام بین زوجین فقط و فقط با صبر و درک و احترام متقابل و با تبعیت از راهنمایی های اهل بیت علیه السلام به دست میاد. آقای محمد نایبی از کرج.
اگر رابطه بین زن و شوهر سرد شده. خب اولا که دو بگیرن دو رکعت نماز بخونن، دعای عشرات بخونن، دعای دیگه و از خدای تعالی بخوان که این رابطه اصلاح بشه. دعا خیلی مهم است در هر کاری.
بله، گفتن که باید یکی از دو طرف پیش قدم در شروع گفتگو و اظهار محبت و مهربانی بشه و دو با پیش شماره 025 تلفنایی است که میتونیم صدای گرم شما رو بشنویم. اگه رابطه یه زن و شوهر سرد شده و کمتر با هم ارتباط کلامی و گفتگو دارن، چطور میتونن دوباره اون رابطه رو درست کنن؟
به من بگو چرا؟ ببین آقا سعید، ناراحت نشی، حالا من یه چیزی میگم ولی اصلا سلیقه نداری.
اولا که از این حرفت خیلی ناراحت شدم. چرا من وقتی همیشه میخوام در مورد چیزی نظر بدم تو همینو میگی؟
خدا دوباره شد.
من که
بابا حالا دعوای امروز باز سر چیه؟ سر رنگ گلای قوری جدیده؟ بفهمید سر چیه؟ آخه هر دفعه من با سلیقه تو یه چیزی خریدم و پشیمون شدم.
راست میگی، سلیقه رو فقط دادم به مادره دخترم، ما که سلیقه نداریم که.
مامان
فقط مامانه.
وقتی از دست بابا یا چیزی که گرفته یا سلیقش ناراحتی، خب چرا دعوا ناراحتی درست میکنین و کل خانواده رو به هم میریزین؟
منم حرفم همینه.
برو بچه، تو نمیخواد به من درس زندگی بدین.
چرا؟ خب خانم حرف حقه که تلخه نه؟
ببین بابا، شما و مامان اصلا مهارت گفتگو با همو بلد نیستین، فقط میخواد حرف خودتونو به کرسی بشونید و تموم. ببین بابات بیشتر بلد نیست اولا، دومم ببینم شما تکالیف تو انجام دادی، اینجا نشستی داری نطق میکنی مادر جون. مامان جون.
بله.
من دانشجوام دیگه، بچه نیستم که تکلیف شب داشته باشم.
دختر من، عزیز من، مادرت همیشه همینجوری بوده. هیچ وقت برای مادرت حرف هیچ کس مهم نبود غیر از خودش.
لطفاً یه لحظه گوش بدی.
ول کن دختر، من اصلا حوصله ندارم.
من میگم، حالا هر کی دوست داره بشنوه، هر کیم دوست نداره نشنوه.
بگو، فقط زود بگو، زود.
وقتی میخوای با یه کسی درباره یه چیزی صحبت کنی، خب اول بهتره که مثلا مقدمات اون گفتگو رو چیکار کنید درست کنید؟
مقدماتش.
بله مقدماتش. بعدم باید ببینید که مثلا از چه الگویی میتونید استفاده کنید که اون طرف مقابلتون رو به سمت خودتون جذب کنید.
مادر این چیزا رو تو از کجا یاد گرفتی؟
دیگه حالا گوش بدین ادامه‌شو.
چی داریم گفتیم؟
اگر دیدید نمیشه مثلا طرف مقابلتون رو به سمت خودتون بکشونید، نباید با نیش و کنایه و توهین اونو چیکار کنید؟ نابودش کنید.
ایوالا ایوالا دختر، خوشم اومد. خیلی خوب گفتی. آرزو، تو الان برای حرف زدن یه الگوی خوب انتخاب کردی، منم به حرفات گوش میدم.
آره مادر، منم گوش دادم.
ببین بابا شما وقتی قراره یه چیزی برای ما یا مامان بگیرین، خب باید نظر ما رو هم بپرسین دیگه. فقط طبق سلیقه خودتون نرین اون چیزو بگیرید. درسته؟ خب
خیلی درسته.
خب آخه من فکر چیزایی رو میکنم دختر که شاید شما اصلا بهش فکر نمیکنید.
خب بابا جون، شما خیلی با کلاس و شیک میای اینجا میشینید بالای مجلس، خیلی هم با محبت و مهربونی ما رو به خاطر خریدتون قانع میکنین و دلایل خریدن اون وسیله رو به ما میگی، بعد ما هم قبول میکنیم.
آفرین، منم این حرف آرزو رو قبول دارم. اگه شما بله آقا سعید دلیل خوب بیاری، من از وسط این همه حرص نمیخورم. تازه ازت تشکرم میکنم.
تازه اینجوری نه به کسی بابا جون توهین میشه، نه کسی کوچیک میشه. تازه ارزش اون کارتونم خیلی بالا میره. فقط به خاطر چی گفتم؟
حرف زدن درست.
آفرین گفتگوی کوتاه.
بله، خیلی ممنون از دوستانمون در تهیه این نمایش رادیویی. آقای دکتر، در واقع یکی دیگر از سبک‌های گفتگو اشاره شد، البته سبک اولیه گفتگو که در اثر سلیقه‌های متفاوتین که پدر خانواده آنچه که مطابق سلیقه خودش هست چیزی رو تعیین می‌کنه که بقیه اعضای خانواده نمی‌پسندن. شاید یه نقطه اختلافی باشه که حالا چجوری می‌تونیم این نظرات رو به همدیگه نزدیک بکنیم؟ آیا گفتگو کارساز هست و اگر کارساز هست چه سبک و چه الگویی از این گفتگو میتونه بیشتر تأثیر داشته باشه؟
بسیار عالی، خیلی ممنون. در این حال در این نمایشی هم که زحمت کشیدن دوستان، در اصل دو سبک مثبت و منفی یا درست و غلط از به هر حال
بله.
گفتگو به نمایش گذاشته شده و در این حال منتقل شد به شنوندگان محترم. اما من میخوام یه سبک دیگری رو عرض بکنم و بعد در قسمت بعد انشاءالله اگر فرصتی بود سبک درست و صحیحی که به هر حال
بسیار
میتونه کمک میکنه من تا تعرف الاشیاء به ازداده ها، یعنی ما میخواهیم سبک های غلط رو بگیم که حواسمون باشه که اون این در این حال میتونه منجر بشه به سبک درست، یعنی بله. نباشه و وقتی این شیوه و روش نباشه قطعا ما برای پیدا کردن راه درست مسیر رو راحت تر طی خواهیم کرد.
بله.
یکی از سبک های دیگری که در خانواده ها گاهی اتفاق میفته سبک طلبکارانه و غیر مسئولانه است. حالا اگر بخوایم دقیق بگیم گاهی هم روانشناسا تعبیر سبک تهاجمی رو به کار میبرن، ولی سبک طلبکارانه چی میگه؟ توی سبک طلبکارانه طرف مقابل خودش رو ذی‌حق میدونه و هیچ گونه مسئولیت کارها، عواطف، حتی رفتارهای خودش رو قبول
نمیکنه. بله.
که من اینجا یه تقسیم بندی کردم، گفتم این سبک خودش رو توی کلمات و واژه ها و گفتار اول نشون میده، بعد در لحن گفتگو، در حالت چهره، در زبان بدن ما مواجه میشیم با چنین سبکی.
بله.
در اصل چه اتفاق میفته؟ ممکنه مسائل زندگی به هر حال بعیده که یک طرفه باشه، حالا ممکنه گاهی توی این سبک غلط دائماً طرفین همدیگر رو مقصر اول میدونن، تو اول شروع کردی، تقصیر تو بود، تو نخواستی، تو نذاشتی، تو نیومدی، میدونید بعد حتی این واژه ها تو مقصری، تو انجام دادی. لذا تو این ادبیات معمولا ما انگشت اشاره و انگشت اتهام رو به سمت طرف مقابل میبریم. خب این گفتگو هم قطعا سرانجامی نخواهد داشت، یعنی ما در این سبک از گفتگو ضمن این که طرف مقابل رو مقصر تنها میدانیم، مقصر همه مشکلات زندگی میدانیم، مسئولیت اشتباهات و خطاهای خودمون رو نمیپذیریم و قبول نمیکنیم.
درسته.
حالا این عاملش ممکنه روانشناختی باشه، غرور باشه، تکبر باشه، خودخواهی باشه، تربیت خانوادگی باشه، خیلی چیزا ممکنه عامل این باشه که من اشتباه میکنم، به خودم هم حق میدم این اشتباه رو انجام بدم، اساسا میگم اینی که من انجام میدم، ولی تمام معلمان اخلاق، تمام ادیان الهی بگن این کار تو اشتباهه، نه، تشخیص من درسته، من فهمیدم این کار درسته، ولی اون که همه بگن این اشتباهه، اون تشخیص من، ولی توی حوزه اخلاق اجتماعی بیان میگن این رفتار درست نیستا، میگه نه، اینی که من تشخیص میدم درسته و به همینم اعتقاد دارم، باورم همینه، هر کی میخواد هرچی بگه برای من مهم نیست. یعنی دقیقاً تو این سبک خودش رو شخصی حق میدونه، یه جوری بعد وقتی زی حق دونست طلبکار میشه، وقتی طلبکار شد طرف مقابله که مقصر تنهاست توی قضایای زندگی و مشکلات. چرا؟ به خاطر اینکه طرف مقابل آنگونه که اون فکر میکنه نیست، اونجوری که اون میخواد رفتار نمیکنه، عملش مبتنی بر اندیش و انگیزه اون نیست. خب این هم ره به جای نمیبره. اینجا وقتی گفتگو اتفاق میفته، حالا اون کسی که احساس طلبکاری میکنه دائما از این ادبیات استفاده میکنه. زبان بدنش چجوری هست؟ در زبان بدنش دائما با انگشت اشاره متهم میکنه. این تویی تو، خب این انگشت، چهره حالت طلبکارانه داره.
بره.
یعنی اصلا آمده که طلبشو بگیره، نیومده گفتگو کنه مشکل حل بشه، آمده یه جوری در این حال باز حرف خودش رو اثبات بکنه، باز مسیر اشتباه خودش رو اصرار بکنه.
بله.
نه این که بیاد مسئولیت اشتباهات خودش رو احیانا بپذیره و بر اساس اون مسئولیت، چون ببینید آقای دادفر، ما همیشه به هر حال حق و تکلیف همیشه هست، یعنی من باید ببینم طرف مقابلم یک چه حقوقی داره، من نسبت به اون حقوق کوتاهی کردم یا نکردم که الان طلب کنم، ولو اگر اشتباهیم تو زندگی اتفاق افتاده باشه.
بله.
خب این در این حال این ما رو به یک هم داستانی میرسونه، این ما رو به یک تفاهم مشترک میرسونه، زمانی که من خودم هم تقصیرات خودم رو بپذیرم. وقتی من به جهت روانی و عاطفی میپذیرم یه جاهایی تو زندگی من اشتباه کردم، من خطا کردم، اون بار سنگین، اون حالت تهاجمی دیگه از بین میره، چون میگم منم مقصرم، باید اینو بپذیرم، به طرف مقابلم منتقل بکنم و بعد بریم به سمت حل مسئله. یا توی لحن پرخوشگرانه، لحن تحکمی، لحن تحقیرآمیز، لحن تند و خشن، لحن کنایه آمیز، لحن تند و تیز. ببینید اینا همون ویژگی های این مدل از گفتگو هست. یعنی طرف الان اومدی با هم گفتگو بکنه، باز کنایه میزنه به خانوادش، اومده گفتگو بکنه، باز خشتوی گفتنش داره با خشونت صحبت میکنه، داره تحقیر میکنه طرفو. آره من میدونم که فلان یه جوری داره صحبت میکنه. خب این قطعا ما رو به یک مسیر درست توی گفتگو نخواهد رسون. لازم ما باید حواسمون باشه اصلا میخوایم برای چی گفتگو بکنیم. ما میخوایم مشکل رو حل بکنیم، نه اینکه حرف خودم رو من اثبات بکنم، که نه اینکه بیام اون چیزی رو که خودم در این حال مطلوب میدونم و درست میدونم به منصه در حال ظهور و اثبات برسونم.